امیدوارم که تمام دقایق شما از حس آرامش لبریز باشه. هموطنان عزیزم، از شبکه رادیوی گفتگو همچنان در کنار شما هستیم. جنگ تا جنگ عنوان برنامه است که به مدت 54 دقیقه تقدیم شما میشه با موضوع اقدامات تفرقه افکنانه مذهبی علیه انقلاب.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب جنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه بار دیگر توفیقی دست داد که با قسمتی دیگر از برنامه‌های جنگ تا جنگ در خدمت شما بزرگواران باشن بسیار خدا را سپاسگزار هستم و از اینکه لطف کردید و رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه جنگ تا جنگ رو، بسیار از شما ممنونم. اگر که برنامه‌های ما رو در قسمت‌های گذشته هم دنبال کرده باشید، قطعاً مستحضر هستید که ما در آستانه 40 سالگی انقلاب در برنامه جنگ تا جنگ داریم توطئه‌هایی که طی 4 دهه گذشته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده به قصد ضربه زدن به این نظام انقلابی و ایجاد اختلال در روند این نظام و ایجاد فاصله بین دولت و ملت، اینها رو داریم بررسی میکنیم، بررسی های کارشناسانه با رویکرد علمی و با دعوت از اساتید دانشگاه و پژوهشگرانی که تو این زمینه صاحب نظر هستن. توطئه های مختلفی رو در برنامه های گذشته بررسی کردیم، از توطئه های نظامی، کودتا، توطئه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، و امروز هم در خدمت شما خواهیم بود با یکی دیگر از این برنامه ها. امیدوارم که تا پایان ما رو دنبال بکنید.
امروز دشمن از این که بتوانه به نظام اسلامی ضربه اساسی وارد کنه ناامیده، چون میدانه در داخل به قدر کافی انگیزه و ایمان و صدق و آمادگی وجود داره، لذا ناامیدن از این که بتوانن ضربه اساسی وارد کنن. اما ناامید نیستن از این که بتوانن نفوذ کنن. ابزارهای نفوذ هم امروز زیاده، سعی دارن جوان ایرانی رو به شکلی بار بیارن که خودشون میپسندن. اگر جوان ایرانی به شکل آمریکا پسند و استکبار پسند رشد کرد، آمریکا برای پیاده کردن نقشه های خود در ایران دیگه خرجی هزینه ای نخواهد داشت. این جوان خودش مثل نوکر بیجیره و مواجب بر اونا کار خواهد کرد. میخوان اینجوری بار بیارن جوان ایرانی رو. 4 تا آدم بی‌هویت جوری حرف زدن، جوری عمل کردن که یک آمریکایی آمد ایران چند سال قبل، وقتی برگشت گفت کسانی هستن در ایران اسلحه دستشونه، منتظر دستورمان که شلیک کنن. 4 تا آدم بی‌هویت رو دیده بود، فریب خورده بود. آمریکایی‌ها مشکل بزرگشون این است که کشور ما رو نمیشناسن، مردم ما رو نمیشناسن، نمیتوانن هم بشناسن. استکبار مشکلش اینه که بیشتر به ظاهر نگاه میکند، به رنگ و لعاب ظاهری نگاه میکنه، باطن رو نمیتوانه ببینه. اقتدارش هم اقتدار ظاهری است، اقتدار بر جسم هاست، بر دل ها نمیتوانه اونچنان که مایله اقتدار پیدا کنه. اشتباه کردن، اما از نفوذ کردن ناامید نیستن. میخواهن نفوذ کنن، میخواهند دلها رو تسخیر کنن، میخواهند ذهنها رو تغییر بدن.
خب شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه جنگ تا جنگ ما قصد داریم که به صورت مشخص در مورد توطئه ناامیدسازی جامعه در 40 سال گذشته با شما صحبت بکنیم. طبیعتاً انقلابی که 40 سال از عمرش داره میگذره، از همون ابتدا اگر که شما بررسی بکنید، جنگ‌های روانی بسیار سخت و شدیدی رو علیه ما به راه انداختن برای اینکه در ذهنیت مردم و در ادراک مردم ایجاد اختلال بکنن و مردم رو ناامید بکنن و حتی مسئولین رو ناامید بکنن از پیمودن این راهی که طبیعتاً راه دشواری هم بود، ولی اون انگیزه و امید رو از مردم بگیرن. قصد داریم که در این زمینه با شما صحبت بکنیم و این توری توطئه ناامیدسازی رو مورد بررسی قرار بدیم. امروز خوشحالم که توفیقی دست داده در خدمت دو تن از پژوهشگران و صاحب نظران در این زمینه هستیم. آقای دکتر خدایار ابراهیمی به ما هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، و همچنین آقای دکتر محمد قاسمی، پژوهشگر مسائل فرهنگی اجتماعی. آقای قاسمی و آقای ابراهیمی، من به هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. حضور شما رو در این برنامه به فال نیک می‌گیریم از اینکه قبول زحمت فرمودید و در برنامه جنگ تا جنگ حضور پیدا کردید. بی‌نهایت از لطف شما سپاسگزارم. آقای قاسمی، به رسم کبر سن فکر میکنم شما بزرگتر هستید، اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
محضر شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و در آستانه 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را هم تبریک عرض میکنم.
خیلی از لطفتون ممنونم. آقای دکتر ابراهیمی، شما هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر قاسمی و شنوندگان عزیز رادیوی گفتگو عرض سلام دارم و فرصت رو مغتنم میشمرم. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر در 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که برای دلبستگان به انقلاب اسلامی بسیار این تبریک و ایام الله دهه فجر چسبندگی دارد و برای دشمنان انقلاب که حتما باعث ناراحتی بیشتر اونها خواهد شد.
سپاس فراوان دارم از لطف شما. خب اگر موافق باشید با توجه به اینکه فرصتمون هم خیلی ضیق هست سریع بحث رو آغاز بکنیم. آقای دکتر قاسمی، من با شما شروع میکنم. مستحضر هستید وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چشمانداز آینده شاید برای خیلی از مردم، حتی برای خیلی از مسئولین، چشمانداز چندان روشنی نبود. به هر حال یک نظام حقوقی و سیاسی کاملا منهدم شده بود و فرو پاشیده بود و به جاش یک نظام جدیدی باید سر کار می آمد، قانون اساسی باید نوشته می شد، تمام نهادها باید تغییر می کردن. تغییرات بنیادین و شگرفی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار بود به وجود بیاد و طبیعتاً دشمنان خارجی هم در منطقه ما، هم ابرقدرت‌ها در رأسشون هم آمریکا موافق نبودن که این نظام پایدار بمونه. گفته بودن که در عرض چند ماه کار نظام تمام خواهد شد. بنابراین از همون ابتدا بیم‌ها و امیدهای خیلی زیادی مطرح بود. حالا طبیعتاً سن بنده نمیرسه، ولی شما که از ابتدا درک کردید و همراه بودی قطعاً این بیم و امیدهای اون زمان رو به خاطر دارید. تو این زمینه اگر نکاتی دارید برای مردم بفرمایید که انقلابی که آغاز شد و مشخص نبود که به چه مسیری خواهد رفت و چقدر عمر خواهد کرد. طبیعتاً برای حضرت امام مشخص بود که ما چه کاری رو شروع کردیم و تو کجا باید ادامه بدیم، ولی مشکلات خیلی زیاد بود، سنگلاخ‌های مسیر خیلی زیاد بود و فشارهای خارجی هم خیلی زیاد بود. معلوم نبود که ما به کجا میرسیم. شاید کودتای 28 مرداد دیگری قرار بود اتفاق بیفته که نمونه‌هاشو داشتیم، ماجرای کودتای نوجوین ها رو. در این زمینه برای ما بفرمایید چطور شد این انقلابی که بعضیا میگفتن چند ماه دوام نخواهد آورد، تونست خودش رو تو اون سالهای ابتدایی تثبیت بکنه؟
تشکر میکنم، به نکته خوبی اشاره فرمودید. ببینید، سخن و به سرا اظهار نظر درباره انقلاب شکوهمند اسلامی لازمه مطالعه دقیق محیطی قبل از انقلاب هست. قبل از انقلاب اسلامی شما اگر اینکه جهان را مطالعه فرمایید، دقت بفرمایید، می‌بینید که به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود. دو کشور مرکز پیرامونی بودند تحت عنوان لیبرال دموکراسی غرب و سوسیال کمونیستی شرق. اینها جهان رو تقسیم کرده بودند و هیچ کشوری نمی توانست و اجازه نداشت در صحنه بین المللی عرض و اندامی داشته باشند. خب در این شرایط می بینیم که انقلاب اسلامی که ریشه اون از به صدا 15 خرداد سال 42 شروع میشه پیریزی شد و تئوروسین و معمار این انقلاب از سال 42 حضرت امام رحمت الله علیه بودن و با انگیزه و فلسفه‌ای که همه انبیا داشتن و همچنین ارسم که 14 معصوم دنبالش بودن، این در ذهن حضرت امام بود که بیان و حکومت اسلامی را به سلام معماری بفرمایند. چون انقلاب اسلامی بود، اسلام ناب محمدی بود و رهبری انقلاب به معنای کاریزما که بگیم اشتباهه، چون واقعا فقاهت در چارچوبی قاب کاریزما نمیگنجه، فراتر از این کلمه کاریزماست. و یک فقیه آمد در رأس انقلاب اسلامی قرار گرفت ارسلان خدمت شما و ایدئولوژی همین انقلاب بزرگ رو تحت عنوان ارسم که کتابی به عنوان ارسم که ولات فقیه تدوین فرمودن و همین رو منشأ حرکت خودشون ارسم که پیریزی کردن. خب انقلابی که خمیرمایه اون ارسم که فقاهت و دینی هست، باید بگیم که از نوع بعثت انبیاست. یعنی من به جرأت میتونم عرض بکنم و این نکته رو عرض بکنم که بعد از غیبت کبرا بزرگترین واقعه که رخ داد در تاریخ اسلام همین واقعه انقلاب اسلامی است. من واقعه ندیدم که اینقدر تأثیرگذار بر نه اصلا که جامعه اسلامی بلکه بر جهان داشته باشه. در نتیجه میبینیم که همون مشکلاتی که در مسیر راه پیامبران وجود داشت، به خصوص پیامبر اعظم، از جنگ سخت و جنگ نرم که پیغمبر رو ساحر، کذاب، دروغگو اینها نامیدن برا تشمی نعوذ بالله، و جنگ هایی رو که بر این رسول خدا تحمیل کردن و محاصره اقتصادی یا تحریمی که در شب ابی طالب به وجود آوردن، همه اینها میبینیم که یک مشاهبتی داره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. انتها به شکل عمیق‌تر، پیچیده‌تر و گسترده‌تر. خب در جهانی که دو قطبی هست و دو تا ایدئولوژی متضاد و مخالف هم در سطح جهان به رقابت می‌پردازن، می‌بینیم که اینجا طوفانی رخ میده به نام انقلاب اسلامی که دست رد بر سینه شرق و غرب میزنه. در اینجا ماهیت ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غرب و سوسیال کمونیست شرق زیر سوال میره. اینها ناچارن، چون میبینن که به اصطلاح اون مسیر استکباریشون و سلطه‌گریشون به خطر افتاده، بر علیه انقلاب شکوهمند اسلامی همدست میشن. این همدستی در سطح بین‌المللی وجود داره و در سطح داخلی هم وجود داره. یه زمانی در داخل کشور این اصلا که جریان‌های مارکسیستی، کمونیستی، کاپیتالیسم همه اینا وجود داشتن و همدیگر رو تعقیب میکردن، هضم میکردن، درگیری بودن، ولی در برخورد با انقلاب اسلامی میبینیم که اینها به ائتلاف داخلی رسیدن. خب در چنین شرایطی این درست نیست که بگیم معلوم نبود که انقلاب چی هست، چون تمام به اصطلاح اطلاعی های حضرت امام رحمت الله چه مکتوب چه شفاهی حاکی از ماهیت انقلاب اسلامی بود و همین اشاعه ماهیت بود که مردم پیروی کردن، تبعیت کردن و گوش به فرمان ولی فقیه خودشون بودن. در نتیجه بر ساختار و سازماندهی اینها بود که بعد از پیروز انقلاب، چون ما در تاریخ همچین تجربه را ما نداشتیم، در نتیجه میبایست اینها خلق میشد. قانون اساسی که در تراز انقلاب شکوهمند اسلامی باشد و پاسخگوی احکام اسلامی باشد بایستی تدوین میشد. و به جرأت میتوان گفت یکی از معجزات، اگر بگیم یکی از معجزات قرنها بعد از غیبت کبرا انقلاب اسلامی است، یکی از معجزات انقلاب اسلامی هم تدوین قانون اساسی مترقی است که برگرفته از مکتب اسلام و تجاربی که در دنیا رخ داده. در نتیجه رفته رفته در لابلای ترفندها و توطئه‌ها و فتنه‌ها و کودتاها می‌بینیم که انقلاب همچنان راه خودش رو توفنده و کوبنده پیش می‌بره.
ممنون از لطفتون. آقای دکتر ابراهیمی، از همین نکته پایانی آقای قاسمی اگر بخوایم استفاده بکنیم، ببینید ما سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب رو که بررسی بکنیم، خیلی اماره‌ها و نشانه‌هایی هست داله بر اینکه به نظر نمیرسه انقلاب خیلی دوام داشته باشه. یعنی هر کس که بررسی بکنه به عنوان تحلیلگر، واقعا انقدر موارد متعددی رو پیدا میکنه از اینکه همه چیز دچار اختلال شده که خیلی نمیتونه امیدوار باشه این نظام تا چند ماه آینده ادامه پیدا کنه. ببین مثلا ما در داخل حتی سیستم اداری کشور مسئله بنی صدر رو داریم، بعد ترورهای منافقین شروع میشه نسبت به مردم عادی، بعد تا میایم به خودمون بیایم بحران گروگانگیری شروع میشه و تحریمایی که آمریکا وضع میکنه، ماجرای تبعث، کودتای نوژه، ماجرای یه مقدار جلوتر منتظری رو داریم، مهدی هاشمی رو داریم، و دوباره تا به خودمون میایم جنگ شروع میشه، جنگی که قرار بوده تا 24 ساعت تهران رو فتح بکنن، کل خوزستان رو جدا بکنن. ماجرای استقلال مثلا خلق عرب رو داریم، خلق ترکمن رو داریم. یعنی هر جایی که کشور رو که نگاه میکنید نشانه های ناامیدی داره فوران میکنه و خیلی نمیشه امیدوار بود که انقلاب اصلا به یکی دو سال برسه، چه بسا اینکه مثلا الان برسه به 4 دهه. تحلیل خود شما چی است؟ چه اتفاقی افتاد که در دل تمام این مظاهر ناامیدی یک دفعه ما میبینیم که این انقلاب همچنان به راه خودش ادامه میده تا امروز که حالا داریم 40 سالگیشو جشن میگیریم؟ بیشتر همون سالهای ابتدایی انقلاب، نهایتا در دهه 60 رو مد نظرم هست.
عرضم خدمت شما، خب چون بس روی واژه ناامیدسازی هستش، من فکر میکنم ابتداءً روی این مقوله یک مقداری بس کنیم، بعد بریم توی بحث تاریخ شفاهی که باید تو این زمینه گفته بشه. ببینید در حوزه کلامی یا اعتقادی، خود خداوند میفرمایند در سوره یوسف آیه 87، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. کی از رحمت خدا ناامید میشه؟ کسی نیست جز کافران، قوم کافر، حالا چه در گذشته چه الان. بس موضوع بسیار مهمه، یعنی کسانی که فقط در زمره حکومت الهی با نگاه الهی نیستن، اینها میتونن اونقدر عظمت این واژه بالاست، مسئله بالاست. رو این حساب ما از ابتدا اگه بخوایم نگاه کنیم به جریان‌های انقلاب، همواره چیزی باعث شد که ما رو به جلو بریم این کلمه و واژه امیدواری بود. یعنی از ابتدا امام می‌بینید با اینکه اصلا مقدمه بسیار تاریخی آنچنانی ندارد، یک بار می‌بینید از سال 56 که آمریکا اعلام میکند ایران جزیره امنی هستش، میبینی سال 57 این اتفاقات پشت سر هم میافتد و انقلاب به پیروزی میرسه. این امید بود که ما رو به جلو برد. و اگر میبینید که در دهه 60 این همه اتفاقات افتاده، بخصوص ابتدای همین شما سال 57 در انتهاش یک توطئه‌ای بود که شخص مرجعی رو در مقابل امام قرار دادند، بعد از این یک بار قومیت‌هایی در خلق مسلمان آذربایجان بود، خلق عرب بود در خوزستان و بخش‌های دیگه، این اتفاقات افتاد. میریم جلوتر، توطئه‌ها و کودتاهای پی در پی و بسیار پیچیده. خب اینها اگر یکی بعد از دیگری، خب حتما عنایت الهی بوده، حتما عنایت الهی بوده، ولی این پای کار بودن مردم و به شدت حمایت کردن تا پای جان از انقلاب اسلامی، این باعث شد این توطئه‌ها یکی پس از دیگری واقعا به شکلی هم افشا بشند، هم خونسا بشند، هم یک فرصتی برای انقلاب اسلامی به وجود بیارن. شما میبینید در همون سال 58 بحث کردستان پیش میاد، کردستانی که یک بار بخش اعظم کردستان رو اشغال کردن، بسیاری از شهرهاشون. بعد از اون میاد جریان هایی که حالا سال 59 جنگ تحمیلی، یعنی این که آقای دکتر قاسمی هم اشاره کردن، این دو قطب جهان همدست شدن، هم در داخل با جریان سازی سیاسی و گروهک هایی که مجهزم شده بودن در دوره انقلاب، با توجه به این وضعیت انقلاب که پیش میاد، بالاخره یه بخشای هرج و مرجای پیش میاد، اینها مجهز شدن و مسلح شدن. میاد توی منطقه، میبینید کشورهای منطقه همه پشت سر صدام میستن، با ایران یعنی رژیم بعثی رو حمایت میکنن و تعدادشون به ده ها کشور میرسه. بعد میاد توی در جهان هم همین اتفاق افتاده بود، یعنی چون قطب بندی جهان، نظام جمهوری اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، این دوتا قدرت رو پس زده بود، قطعا اینها در محافل بین المللی هم همین مشکلات رو ایجاد میکردن. اما اون عنایت ویژه‌ای که امام داشت روی بحث انقلابیگری و امید به آینده، که همکنون هم مقام معظم رهبری همون راه رو دارن، با همون نگاه ادامه میدن، یکی پس از دیگری، یعنی ما جنگی که شروع شد، خب جنگ وقتی که شروع میشه، ببینید شما کشوری که به شما اشاره کردید، ما هیچ گونه ساختار نه سیاسی محکم نه نظامی محکم، به هر جهت یک ارتشی بوده مال قبل از انقلاب، الان شده مال انقلاب، قطعا یه بخش های نفوذی که وجود داشته کارشکنی میکردن، اما با این اوصاف انقلاب پیروز شد، توطئه ها همه خونسا شدند و جنگ تحمیلی که ما واقعا، خب ما دیگه بچه های دوران انقلاب و دوران جنگ هستیم، لمس کردیم خودمون نارسایی هایی که وجود داشت، مشکلاتی که وجود داشت، و این من فکر میکنم باید به این قضیه خیلی بیشتر توجه بشه، با توجه به این که جوانان ما امروز شاید ملموس نباشه اون دوران سخت. و واقعا اگه ما بخوایم بگیم مثلا ما با یک یا دو عملیاتی که به نتیجه نرسیده داشتیم، باید رزمندگان ما ناامید میشدن، مایوس میشدن، نشدن، مجهز شدن، آماده شدن برای عملیات‌های بعدی. این فرایند در طول این 14 دهه هر بار به یه شکلی، دهه اول بیشتر با جنگ سخت در کنار جنگ روانی وجود داشت، ما کم نداشتیم، از همون روزها اینها تقسیم بندی کردن، دو ماه این امپریالیسم رسانه‌ای غرب دو ماه وعده میدادن که انقلاب حتما سرنگون میشه، خب نشد، اومد دهه 70. بعد جریان‌های داخلی که توطئه می‌کردن همراه با جریان‌های بیرونی، که واقعاً مشکلات وقتی که از درون باشه قطعاً از بیرونی مشکله، وقتی دشمن بیرونی میاد جامعه همه همدست میشن، همبستگی بالا میرود و آمادگی دفاعی بالا میرود، ولی وقتی که درونی شد قطب‌بندی جامعه اتفاق می‌افتد. بازم با تمام این مشکلات که وجود داشت، ما به سلامتی از این بحران‌ها عبور کردیم و الان ما بسیار شتابان‌تر از دهه های قبل ابتدای انقلاب داریم رو به جلو میریم. یعنی ما الان شما اگه نگاه کنید توی منطقه که آمریکا، وقتی که آمریکا همین چند روز گذشته آقای ترامپ میاد اعلام میکنه ما اگر نیروی داریم داخل عراق، برای رصد داخل ایرانه، یعنی دارن اینها اومدن نزدیکی ما قرار گرفتن که علیه ما توطئه داشته باشن. اما میبینید ما معادلاتی که اینها برای برهم زدن و جمع کردن سوریه داشتن، ما این معادله رو به هم زدیم. در قضیه یمن با حمایت‌های معنوی که ما کردیم همین اتفاقات افتاده و ما همچنان داریم رو به جلو میریم.
سپاس فراوان از لطف شما، بحثای خیلی خوبی رو مطرح کردید، ممنونم. موافق باشید سری به اتاق فرمان میزنیم، بخشی رو میشنویم، دوباره برمیگردیم، ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر ابراهیمی و آقای دکتر قاسمی پی خواهیم گرفت.
جنگ
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوشحالم که همچنان با ما هستید با برنامه جنگ تا جنگ، برنامه‌ای که ما داریم به صورت خاص در مورد توطئه ناامیدسازی جامعه در 40 سال گذشته صحبت می‌کنیم. مهمان ما آقای دکتر خدایار ابراهیمی از دانشگاه امام حسین و آقای دکتر محمد قاسمی، پژوهشگر مسائل فرهنگی اجتماعی هستند. آقای قاسمی، با شما بحث رو پی بگیریم. یکی از نقاط قوت ما طی 4 دهه گذشته در مقابله با این موج ناامیدسازی مردم و فشار روانی که بر مردم وارد میشه از سوی خارج کشور، رسانه‌های خارج کشور، حتی متاسفانه از جانب برخی روشنفکران داخلی و برخی رسانه‌های داخلی، وجود شخص ولایت فقیه. و ما این رو همواره در تاریخ انقلاب در این 4 دهه گذشته شاهد بودیم. اون زمانی که صدام حمله کرد و ما به هیچ وجه آمادگی نداشتیم، ارتش ما از هم پاشیده بود، هنوز سپاهی نبود، بسیجی نبود، به هیچ وجه آمادگی جنگ رو نداشتیم و صدامی که گفته بود من 24 ساعته در تهران خواهم بود، حضرت امام اون جمله معروفشون رو فرمودن که دیوانه آمده و سنگی انداخته، و این خب خیلی روحیه مردم رو احیا کرد و بعد انبوه مردم بودن که حالا ما که سنمون نرسید ولی شما حضور داشتید، رفتن و جبهه رو پر کردن و اون حماسه 8 ساله آفریده شد. یا حتی مثلا رهبر انقلاب رو نگاه بکنیم، مقام معظم رهبری، در اوج فشارهایی که آمریکایی‌ها می آوردن در ماجرای برجام و همچنان میارن و که دل خیلی از مسئولین رو خالی کرده بود، مثلا اگر خاطرتون باشه ایشون اون آیه معروف حضرت موسی رو مثال زدن که فلما ترائت الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون قال کلا ان معی ربی سیهدین، که بعد خود ایشون فرمودن که عزیزان من هم همینو میگم، ان معی ربی سیهدین، خدا هست و ما رو هدایت خواهد کرد. نقش ولی فقیه رو در این انگیزه بخشی به مردم و قرص کردن دلهای مردم که ایمانها نلرزه در اون سر بزنگاه ها چگونه تحلیل میکنی در این 4 دهه؟
من عرض کنم خدمتون که همینجور که مفصل اشاره فرمودید، شرایط داخل کشور رو تشریح فرمودید که اقدامات تزیه طلبانه پیرامونی کشور ما و ترور منافقین در داخل، تحریم و حضور ناوهای ابرقدرت‌ها در منطقه جنوبی کشور، خلیج فارس، و بمباران و موشکباران صدام که به نیابت از استکبار جهانی یک جنگ تمام عیار و خشن و وسیع و پرشدت را بر علیه انقلاب نوپا تحمیل کردن. من تو پرانتز لازم می‌دونم این نکته را عرض کنم که جنگ بر دو ملت ایران و عراق تحمیل شد. جنگ ما صرفا با عراق نبود، که اگر با عراق بود همون ماه اول سرنوشت متخاصم روشن می شد. جنگ سوم جهانی بود. اگر ما تعریفی داشتیم از جنگ جهانی، میبینیم که جنگ تحمیل ما تعبیری از جنگ جهانی سوم هست، انتها در جغرافیای ایران و عراق و به نیابت از استکبار جهانی. ما با عراق جنگ نداشتیم و نخواهیم داشت. ما با جنگ دنیای کفر و استکبار بود، جنگ دو اعتقاد بود، جنگ فقر و غنا بود. در نتیجه دنیای استکبار که احساس خطر کرد، میبینیم که از تمام توان تکنیک و تاکتیک هایی که در اختیار داشت بر علیه انقلاب اسلامی، اینها اصلا که بسته شدن و تا آنجا که توانستند صدام را پشتیبانی کردند. خب این چطور میشه؟ و این سوال خیلی خوبی است. اگر از نظر عقلی حتی و استراتژیک و مطالعات نظامی بررسی کنیم، کشور مقدس ما میبایست دهها 28 مرداد پل سر میذاشت و سقوط میکرد، و همین کودتاهایی که در رأس آن کودتای پادگان شاهرخی بود صورت گرفت و ترورهای داخلی و این هجوم گسترده در پیرامون کشور، اینا کافی بود کشور ما سقوط کنه. این نکته را میبینیم که غیر از اون تحولات داخلی و فشار داخلی، در اون شرایط بوهبوه انقلاب اسرائیل حمله میکنه به لبنان. این برای این است که اون به سرا شاخه های اتکای ایران رو بزنن.